دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
درود به همیهنان گرامی و درود به یاران ارجمند برنامه‌های در شناخت هویت ملی و نیز شناخت روشنایی‌ها و تاریکی‌های مقوله شناخت هویت ملی. 69 برنامه رو پشت سر گذاشتیم با همت یاران سخت کوش میهن تیوی که مشعل فروزان آگاهی و شناخت رو به سهم خود فراراه مشتاقان نگه داشتند. در برنامه 70 هستیم. امید که بتوان و بتوانم این برنامه ها رو در مسیری درست به جلو ببریم و به پایان برسانیم و در شرایطی بسیار خطیر، شرایطی که در چالش و نبرد ملت بزرگ ایران با حکومت آخوندها مقوله هویت ملی پس از قرنها از مه به در آمده و در چشمانداز مردم ایران به خصوص جوانان دلاور و آزادیخواه ایرانی قرار گرفته، بتوانیم این مسئله رو، این مقوله رو در روشنایی بیشتر قرار بدهیم. در برنامه قبل من بر کرکی درنگ کردم. آخوندی تیزهوش و زرنگ که در دوره شاه اسماعیل سرکلش پیدا شد و در دوره شاه طهماسب صفوی سلطان شیخی که دست ملاها را در ایران باز گذاشت تا نه تنها در کنار قدرت سلطنت بساط سلطنت خود رو پهن بکنند، بلکه با امکان دادن به اونها و قرار دادن امکانات مختلف موجب شد که نخستین پایه ها برای مسمومیت ملی ما ایرانیان توسط اسلام شیعی صفوی که با علوی تفاوتی نداره، کسانی که اینها رو تفکیک میکنند در حقیقت خودشون رو دارن فریب میدن، پایه های یکیست، خلاصه این امکان ایجاد بشه. این مسمومیت چنان قوی بود و متاسفانه هنوز چنان قوی هست که ما در سال 1401 هجری خورشیدی موقعی که مردم در جدال با ملایانی هستند که مشکل اصلی ملت ایران هستند، ما شاهدیم خیلی ها از این قضیه میپرند و عبور میکنند. ماجرای پیام شاهزاده رضا پهلوی این جدال رو دامن زده و برای من به عنوان کسی که سال هاست در روی این مسئله تحقیق می کنم بسیار جالب است. می بینم که در حالی که ملت ایران به جلو آمدند و با تجربه عملی و حضوری آخوند و مذهب آخوند یعنی اسلام شیعی رو دارن میشناسند، کسانی که در سال 57 در حقیقت در بی‌هویتی کامل قرار داشتند و از پایه‌گذاران و استحکامگران حکومت پلید آخوندها بودند، خواسته یا ناخواسته. امروز نیز برای اینکه خطای عظیم خود را در سال 57 بپوشانند و پوشش بدهند، باز هم در هنگامه این پیام که بسیار بسیار مفید بود برای اینکه نشون بده ما در کجا قرار داریم، فارغ از اینکه طرفدار سلطنت باشیم، دموکرات باشیم، جمهوری خواه باشیم، مارسیس باشیم، ولی یک عاملی بود که همه ماها رو به تحرک واداشت تا بتوانیم دوباره موضع بگیریم. برای من خیلی جالبه که این موضع گیری ها اگرچه در زوایایی نادرست نیست، ولی تمام حقیقت رو بیان نمی کنه و نیز تلاش اصلی به نظر من این هست که همکاری خود رو با بزرگترین دشمنان هویت ملی یعنی آخوندها در سال 57 بپوشاند. این جنگ و جدال بسیار گسترده است. اگر شما مراجعه بکنید، مقالات، نوشته های زیادی در روزنامه ها و رسانه های اینترنتی پخش شده که افراد مختلف حالا به صورت شخصیت یا به صورت حزب یا گروه به میدان میان و نظرات خودشون رو اعلام میکنن. من از زاویه شناخت هویت ملی به این مسائل توجه میکنم. مثلا شما توجه بکنید، یکی از کسانی که در سال 57 نخست، یعنی یکی دو سال قبلش هشدار داد به محمد رضا شاه و یکی دو سال بعد، از کسانی بود که در حقیقت نویسنده خوشنام از بزرگان کانون نویسندگان یعنی جناب علی اصغر حاجی جوادی نخست هشدار میده، بعد همراه میشه با اون جنبشی که در ایران به وجود آمده بود به نفع آیت الله خمینی و میاد جلو و اندکی نمیگذره که وقتی که پایه استبداد مذهبی خمینی سفت میشه، علیه اون موضع میگیره و بعد در سال 60 مجبور میشه که به خارج بیاد و سرانجام عمری دراز کرد، 94 سال در فرانسه و از میان ما رفت. قصد من حمله به خاطره کسی که در میان ما نیست و فردی بود صاحب نام نیست، زیرا دردی رو دوا نمی کنه. ولی بررسی نظرات به ما نشون میده که در این جنجالی که شروع شده و بیشترین گناه رو و علت ظهور حکومت آخوندها رو با این هویت چرکین و ننگینشون به گردن محمد رضا شاه میاندازن، این چنین نیست. من بارها تکرار کردم، محمد رضا شاه بخشی از ماجرایی است که بر سر ما فرود آمد، بخشی کوچک از بخش بزرگ. بخش بزرگ رو بارها من تکرار کردم، ما نیز نمایندگی کردیم در کنار مصونیت 400 ساله شیعی، در کنار جهانی از خرافات و امثال اینها. در رابطه با این نویسنده محبوب، خب زندگیش روشنه، در خانواده مذهبی که پدرش روحانی بود به دنیا میاد، رشته حقوق میخونه در دانشگاه تهران، در فرانسه ادامه تحصیل میده و میرود به حرفه روزنامه نگاری مشغول میشه، در روزنامه اطلاعات و کیهان زمان شاه مشغول به کار میشه. توجه بکنید، برحال اطلاعات و کیهان رو ستونهای حکومت شاه می دونستن و نیز در مجله نگین می نوشت، نشون میده تا اندازه ای در این حکومت آزادانه نفس می کشید، اما سرانجام به دلیل انتقاداتش از حکومت ممنوع القلم شد. در زندگیش به حزب و گروهی چندان نپیوست، تنها در دوره جوانی رفت عضو نیروی سوم شد به رهبری خلیل ملکی که منشعب از حزب توده بود و علاقمند بود به این، و نیز از برجستگان کانون نویسندگان بود و در سال 55 در نامه سرگشاده از سیاست های شاه انتقاد کرد و جمله معروفی گفت که صدای فرو ریختن سقف حکومت را میشنود. میتونیم اینو قبول بکنیم که آقا این اظهار نظر دلسوزانه بوده. و ولی شما توجه بکنید، انتظار از یک نویسنده‌ای که هویت خودش رو میشناسه، هویت ملی خودش رو، و میان هویت خودش با هویت یک مش آخوند آری از شرف مرتجع گندیده‌ای که از اعماق تاریخ ایران برآمده‌اند فاصله میندازه و خطر رو احساس میکنه، این چنین نبود. شما نگاه بکنید، این نویسنده گرامی که گفتم قصد نه توهین هست نه تحقیر هست، قصد ما بیان یک درد در رابطه با هویت. در شماره 26 بهمن سال 57 ایشون مقاله می نویسه، در روز 26 بهمن، روزی که 4 افسر عالی رتبه رو به دستور خلخالی تیرباران کردن، در روزنامه اطلاعات از این اعدامات دفاع می کنه و می نویسد. من عین خطوط رو می خونم. میکروب ها نابود نمی شوند، سمومات هوا و زمین که زمین و زمان را به کثافت و تعفن آلوده کردند از بین نمی روند. از انقلاب باید همچون طفلی نوزاد حراست شود و چگونه محیط انقلاب همه میکروب ها و سمومات مولد فساد و ظلم باید بلا فاصله و بدون کمترین درنگ نابود شوند. موج اعدام ها ادامه پیدا می کنه. نویسنده محبوب و ستون بالا بلند کانون نویسندگان دفاع میکنه. رفقاش میگن که این مطالب تحت تاثیر شرایط بود، احساسی بود، عاطفی بود، و ایشون پس از این که خمینی گفت که دیگر روزنامه آیندگان نمیخواند، جناب حاجی جوادی دریافت که زمانش گشتن قلم و سرکوب آزادی بیان پایان نیافته و به صف مخالفان جمهوری اسلامی پیوست. ولی دیر شده بود. ببینید، نویسنده روشنفکر دارای هویت، دارای شناخت تاریخ ملی خودش، کسی است که پیش از خطر صدای خطر رو میشنود و نه اینکه قسمت سلبی رو درست بفهمه یا تا حدی بفهمه که آقا شاه داره خطا میکنه، ولی قسمت ایجابی رو هیچ چیز نمیفهمه، زیرا هویت ملی به نظر من نداره. شما نگاه بکنید، ایشون مقاله معروفی نوشتن به عنوان امام میآید. امام میآید با صدای نوح، با طیلسان و تیشه ابراهیم، با عصای موسی، با هیئت صمیمی عیسی و با کتاب محمد. ببینید، از زبان یکی از برجستگان مملکت ماست که باید هویت ما رو نمایندگی بکنه. ایشون امام رو، یک آخوند مرتجع رو مطلقا نمیشناسه، اندیشش هم نمیشناسه، و تمام پیامبران به اصطلاح اولوالعزم رو، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد رو، تمامش رو در خمینی میبیند. صدای نوح، تیلسان و تیشه ابراهیم، عبا و تیشه ابراهیم که بت‌ها رو شکسته، با عصای موسی که به زمین زده و اژدها شده و خلاصه خورده اون جادوگران رو، با هیئت صمیمی عیسی و با کتاب محمد. ببینید واقعا من رسیدیم به کرکی، ولی میخوام بگم کرکی زنده است دوستان، کرکی نمرده. اندیشه کرکی در این تفکر نویسندگانی از این زمینه زنده است و ما بدون آن که توهین بکنیم رنجهای اونها رو نفهمیم، ولی باید ببینیم آخه یه مقداری به قول معروف علمی، منطقی، تاریخی نگاه بکنیم. نویسندهی که به اصطلاح لایک است، این تعارف رو من گفتم باید کنار بذاریم. به جز محمد و تا حدی عیسی و زرتشت خود ما، هیچ کدام از اینها رد تاریخی واقعی ندارند و معجزاتی که به اونها نسبت میدند، طوفان نوح که گفتم قبل از این در الواح بابلی هست که اسم اون بابا اوتان پیشنیم بوده و اینا گرفتن و تبدیلش کردن به یک مقوله‌ای که در ادبیات سامی خودش رو نشون داده. جناب ابراهیم نویسنده ایست که باید وقتی میگه که تیلسان و تیشه باید قبول بکنه که ایشون رو انداختن تو آتش و نسوخته و عصای موسی زده، نیل و شکافته و تبدیل به اژدها شده و هیئت صمیمی عیسی. ببینید اینا رو میشناسه. فقط تسلیم شرایط اجتماعی ایران شده. نویسنده که پشت سر مردم در راه میره، مردمی که پشت سر اندیشه های مسموم آخوندها و در رأس همه خمینی دارن راه میرن. ولتری نیست، ژان پل سارتری نیست، اسپینوزایی نیست، عقب مانده ایم و بی هویت. و نیست کتاب محمد، ایشون کتاب محمد رو خونده؟ من به امان کسی که مجاهد بودم یه موقعی افتادم به زندان، تا نیومدم از تشکیلات بیرون کتاب محمد رو نخوندم درست. و تمام عیار دنبال خمینی است در این مقطع. بعد می‌فرماید و دشت های سرخ شقایق را می پیماید و خطبه رهایی انسان را یک آخوند مرتجع فریاد می کند. وقتی امام بیاید دیگر کسی به در خانه خود قفل نمی زند، دیگر کسی دروغ نمی گوید، به باج گذاران باجی نمی دهد. مملکت را دروغ و فساد گرفته، باج گذاران تمام مملکت را باجگیری کردند، مردم برادر هم می شوند. نگاه کنید به جامعه ایران، پیشبینی یکی از بزرگان روشنفکری ماست. و نان شادیشان را به یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم میکنند، نان معمولی هم پیدا نمیکنند بخورند، 250 گرم در روز. مردم برادر هم میشوند، با یکدیگر به عدل و صداقت نان شادی تقسیم میکنند. دیگر صفی وجود نخواهد داشت، صفهای نان و گوشت، صفهای نفت و بنزین، صفهای مالیات، صفهای نامنویسی برای استعمار. و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند میزند. باید امام بیاید تا حق به جای خودش بنشیند و باطل و خیانت و نفرت در روزگار نماند. این هویت سفت و سختی که از برجستگان جامعه ماست مورد نقد قرار نمیگیره. اون قسمت شاهشو میگن که سخت داره فرود میاد، قسمت بعدیشم میگن که ایشون انتقاد کرد و گفت که فاشیسم داره میاد. ولی سوال اینه، بعد از اینکه خمینی آمد و شروع کرد به سرکوب، دیگر نه بزرگترین نویسنده مملکت ما، بلکه هر بقال محله‌ای نیز حس کرد که این بابا سرکوبگره. باید پرسید این روزخانی اگر امام بیاید از کدام شناخت شروع می شد؟ بر کدام هویت ملی پاس افت کرده بود که تمام عیاد پشت سر یک ملا راه می افته؟ ببینید، از کرکی نباید عبور کرد، از تئوری ولایت فقیهش نباید عبور کرد، از امامتش نباید عبور کرد، از امام زمان اون نباید عبور کرد. باید دید که ایشون جاری شده چون رودی از سیاهی و ظلمت، و نه فقط اندیشه های فلان روستای ساده دل رو که دنبال روی رساله فلان ملاست پر کرده، بلکه بی هویتی. نویسنده بزرگ ما رو نیز به خود فرو کشیده، به طوری که اگر این هویت وجود داشت به هیچ وجه اینطوری نمیگفت که از اون راحت باشه. اگر ایران رو میشناخت، تاریخ ایران رو میشناخت به طور واقعی، علمی و دقیق، میتوانست به نقد بکشه. ولی از سالها قبل همراه با اون نامه‌ای که به محمد رضا شاه نوشت، باید نامه‌هایی به ملت ایران می نوشت. می گفت اگر امام بیاید ما بدبخت می شویم، اگر امام بیاید جوهای تیرباران برپا می شوند، اگر امام بیاید کسی نان نخواهد داشت. چنان که زکریای رازی هزار سال قبل از ایشون در نوشتهاش و پیامش گفت، حق بازی است این حرفا، معجزه حق بازی است. مخارق الانبیا رو نوشت، شق القمر رو نفی کرد، قرن ها بعد اسپینوزا همینطور و ولتر بزرگ. کجا از اندیشه ولتری نویسندگان ما؟ تخم دو زرده نگذاشتیم که بعد از سال 57 و دو سال بعد بگیم آقا فاشیسم اومد. قبلش کجا بودید؟ 10 سال قبلش هویت شما کجا بود که همه اینا رو به گردن محمد رضا شاه میندازید؟ نمونه دیگش در این نداشتن هویت ملی، نامه است که اخیرا جبهه ملی با آقای رضا پهلوی نوشته با نثری محترمانه. میفرماید به شما به عنوان یک فرد ایرانی هموطن خود درود میگویم و ادای احترام میکنیم. باریکالله. درست برخورد می کنند. شما در مصاحبه خود در روز 13 خرداد با پوشش رسانه‌ای مطالبی را ذکر کردید که واکنش‌های گوناگونی داشت. ما را ناگزیر می کند که جهت تنویر، روشن کردن و نورانی کردن افکار عمومی به برخی از نکات آن مصاحبه بپردازیم. شما ضمن بیانات خود گفتید از اپوزیسیون جمهوری اسلامی ناامید هستید و خود اپوزیسیون را بخشی از مشکل اوضاع فعلی می دانید. ببینید کدوم اپوزیسیون؟ اشاره بکنید. آقای رضا پهلوی گفت آلترناتیو و اپوزیسیون ملت ایران هستند. وقتی میگه ملت ایران، ملتی نیست که نماینده نداشته باشه. هرگز نگفت که کسانی که دارن مبارزه میکنن میجنگن، مثل نسرین ستوده، مثل نرگس محمدی، مثل نوریزاد، قبلا مثل دکتر ملکی، مثل استاد بادکوبی، مثل آقای هالو، مثل ده نفری که ما نمیشناسیمشون، میرن به زندان، کشته میشن، کتک میخورن. از اینها نگفت ناامیده. او نیز مثل من که در خارج هستم اپوزیسیون رو احتمالا میشناسه. بعد اشاره میکنن بعد از انقلاب بهمن 57، خلاصه اپوزیسیون رو که شما بیخاصیت گفتید در شرایطی بسیار خطیر درگیر مبارزه پیگیر و مدام با اقتدارگرایان، انحصار طلبانی که به اهداف ملت از انقلاب پشت نمودند بوده و هستند. بعد بیش از 14 هزاران کشته و 10 هزار زندانی در شرایطی بسیار دشوار و هزاران نفر تکفیر شده و جلای وطن کرده و از هستی ساقط شده داشتند. ببینید اینها رو باید گفت که کدوم اپوزیسیون مورد نظر اوناست، جبهه ملی یا کسانی دیگر. صدها حرکت اعتراضی، هزاران نشریه و بیانیه منتشر شده، از پایین ننشستن. ببینید همش عامه. باید این حزب و این جبهه کارنامه خودش رو در نبرد راستین با آخوندها ارائه بکنه و یقه کسی رو که یک پیام درست داده نگیرد. میگویند در 42 سال قبل در قاهره پیام صوتی دادید که خلاصه سوگند پادشاهی خوردید، بعدها گفتید سلطنت مرسی رو قبول ندارید، طرفدار نظام جمهوری هستید یا مایل به داشتن فعالیت سیاسی نیستید. این سردرگمی از کجا ناشی می شود؟ سردرگمی نیست به نظر من، به نظر یک زندانی سابق زندانهای محمد رضا شاه، او با نگاهی روشن در اثر تغییر شرایط نظراتش رو تطبیق میده با شرایط و به قول دوستان گرامی جبهه ملی موجب تفرق دیدگاه ها نشده. موجب تفرق دیدگاه ها 60-70 گروهی هستند که در خارج کشور 40 ساله دارن به سر مغز هم میکوبن و موجب شدند که نتواند اتحاد ایجاد شود و در کنار ملت ایران بیستد. او کوششش به نظر من وحدت است. شعار شما و طرفداران شما انقلابیون سال 57 را که یقینا اکثریت قریب به اتفاق اقشار و گروه اجتماعی و سیاسی ملت ایران را تشکیل می دادند مسئول سیاه روزی و نابسامانی های امروز کشور معرفی می کنید، در حالی که همه کس می داند که تمام انقلاب ها در طول تاریخ و در تمام جهان در اثر رفتار غلط سیاست های نادرست و حکومت های مستقر روی می دهد. قدرت های خارجی سعی می کنند که بر انقلاب سوار شوند، اهداف خود را به پیش برند. بنابراین اولین مسئول انقلاب ایران هم کسی جز محمد رضا شاه پهلوی یعنی پدر شما نیست. این تمام حرفه. به نظر من چند سطری از نامه زندیات جناب هاشمی جوادی رو خوندم. به جاس بیانیه های جبهه ملی رو در دوره‌ای که خمینی را سوار می شد بخوانند، حمایت ها رو بخوانند. کسانی که میخای اولیه این حکومت رو در کنار خمینی کوبیدن عضو کدام جبهه بودند و چه کردند؟ چه کسی نخست وزیر شد؟ چه کسانی در حول خمینی سامان و سازمان دادن؟ امثال رفتگانی مثل دکتر یزدی، مثل جناب سنجابی، مثل ده ها نفر دیگه که آثارشون هست. ببینید اینجاست که من میگم تا انتقاد نکنیم که خود ما در کنار خمینی ایستادیم و یاری رساندیم که این جلاد بر ملت ایران سوار شود، بیهوده یقه محمد رضا شاه رو نگیریم. اول این بعد یقه اون رو بگیریم. انقلاب ایران حاصل آگاهی نبود در سال 57، حاصل فریب بود، حاصل نادانی بود. بعد اشاره به کودتا و اجنبی ساخته 28 مرداد 32 که این خلاصه امامزاده ای است که ازش نمیگذرن و درست نمیبیننش. نمیشود به بهانه کودتای اجنبی ساخته 28 مرداد، خرابکاری های سال 57، تیرباران ها، کشدار ها، به لجن کشیده شدن این سرزمین رو ندید و همکاری خود رو با خمینی ندید و یقه محمد رضا شاه رو گرفت. من روی نکته تاکید می کنم. نباید از زیر انتقاد از خود فرار کرد. تا ما این انتقاد رو نکنیم نمی توانیم بگوییم شما به کودتای 28 مرداد همکاری دربست دربار با دستگاه اطلاعاتی انگلیس و آمریکا، به زندانی کردن نخست وزیر قانونی و قهرمان ملی کردن نفت تا پایان عمر، به اعدام فجیع دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه، به استبداد و اختناق و رفتار ساواک، به اعدام ها و زندان ها و شکنجه ها، به تأسیس حزب واحد رستاخیز و امثال اینها. خلاصه توجهی نکردید. جشن نمایشی و پرهزینه تحمیل کردن مخارج سنگین آنها بر گرده ملت یه مقدار بررسی بکنیم. مقایسه زندان های شاه رو با خمینی، ده ها هزار کشته رو با چند صد کشته به فحشا کشوندن بخش عظیمی از زنان به خاطر فقر. تمام اینا رو به گردن محمد رضا شاه انداختن و نقش خود رو ندیدن و لیسیدن زخمای گذشته. بسیاری از این حوادثی که شما میگید قابل نقد دوباره است. این جمله همین کودتای 28 مرداد که میشه نقدش کرد. باید گفت چرا مردم در سی تیر به میدان آمدند و در کودتای 28 مرداد به قول شما که کودتا معمولا علیه شاه انجام میگیره برای سرنگونی حکومتش یا رئیس جمهور، مثل سرنگونی حکومت آلنده. هیچ شاهی علیه نخست وزیرش که کودتا نمیکنه. که یک درگیری بود، یک زور آزمایی بود که به سقوط مصدق انجامید. میتونید نقدش بکنید. بعد زندان ها و شکنجه ها. چند نفر از شما در زمان شاه شکنجه شدید؟ چه که فدایی مجاهد آری که مسلح بود میجنگید. بسیاری از شما زندگی خودتون رو داشتید، مقامات خوبی داشتید، درآمد خوبی داشتید، عده‌ایتون هم زندان بودید، ولی همه رو به گردن آوردن، خود از زیر بار در رفتن درست نیست. و بعد نصیحت میکنند که تناقض دارید، شاهزادهی ول کنید شاهزادگی رو و نظام سلطنتی نماد شما هستید و خلاصه مردم دنبال حاکمیت ملی هستند و استقلال و به نوعی شما مزاحمشونید. باید خوند میگه که از همین جاست که شما در وضعیت فعلی نه عامل همگرایی و اتحاد که موجب نفاق و واگرایی شناخته می شوید، یعنی دقیقا بخشی از مشکل بر سر راه وحدت نیروها می باشید. مگر آنکه موضع خود را نسبت به گذشته و نسبت به نظم آینده کشور با صداقت اعلام نمایید. من به معنی یک ناظر که دائما در طول سالهای گذشته وضعیت نیروهای سیاسی رو می بینم، باید گفت آقای رضا پهلوی نبود تا چند سال قبل اینطوری در میدون. چرا به هم نپیوستید؟ چرا نیروها همچنان به سر و مغز هم میکومند؟ حال یک بهانه پیدا شده که نفاق و واگرایی و عدم وحدت نیروها رو بیاندازند به گردن آقای رضا پهلوی، همونطور که سقوط ایران رو در منجلاب حکومت آخوندی بدون این که نقش خودشون رو ببینند که وزیر بودند و وکیل بودند و قانونگذار بودند و در کنار امثال مجلس خبرگان و برپا کنندگان قانون اساسی آخوندها همکاری میکردند، همه رو بنزن به گردن محمد رضا شاه. این واقعی نیست. ما نیز نقش داشتیم، نقشی بسیار قوی، و بعد اومدیم ناصح شدیم به شاهزاده رضا پهلوی و نقد حکومت محمد رضا شاه، و بعد میخواهیم که او موضع شفاف داشته باشد. موج سواری نکنید جناب شاهزاده، جنبش رو مصادره نکنید. آقایان بعد از 40 سال چرت زدن جمع شوید، دست در دست هم بگذارید، اتحادی نیرومند ایجاد کنید، دموکراتیک، جمهوری خواه، تا نیازی به این قرولندها برای کسی که پدر و جد شاه بودند و آمده به میدان و حرف حساب داره میزنه، خلاصه یقه اونو نگیرید. آقای رضا پهلوی مثل همه کسانی که علیه حکومت آخوندی مبارزه میکنن عمرش دراز باد، ولی فرض کنید فردا از میان رفت، وحدتی رخ خواهد داد؟ هرگز رخ نخواهد داد. وحدتی اگر الان ایجاد شده، وحدتی است نه علیه حکومت آخوندی، همچنان پراکندگی وجود داره، وحدتی است علیه سخنان آقای رضا پهلوی و در نهایت در کنار چه کسانی ایستادیم. حال برویم به سراغ مثلا نگاه مجاهدین، نگاه نیروهای چپ و نقد نظرسنجی های مثلا آقای عمار ملکی که آقا اشتباه کردی تو، خلاصه خدا پدر تو رحمت کنه، تو کسی نیستی، به نفع سلطنت داری کار میکنی، یا نامه سرگشاده آقای محسن مخملباف با آقای رضا پهلوی که ایشون هم با ادب فراوان نامه ای نوشتن، سعی کردن مؤدب باشن، ولی به نظر من شبیه ذم، شبیه به مدح تا یک نقد درست. فقط میگه من شما رو به بحث دعوت میکنم تا ببینید که من چه میگویم و کلی حرف. فرصت نیست که من همه اینها رو اینجا بخوانم، ولی در رابطه با هویت ملی خواهم گفت که الان دیر شده دوستان. نخست باید آن نگاه و آن روحیه و آن هویتی رو که سال 57 ما رو در کنار خمینی قرار داد به نقد بکشیم، اگر ادعای روشنفکری داریم. روشنفکر کسی نیست که وقتی مملکت به لجن کشیده شد تازه بفهمه. قبل از اون با تاریخش رو میفهمید، آخوند رو میشناخت. این اسناد وجود داره. شاد باش ها به خاطر تیرباران ها. همکاری گاهی یکی دو سال بعد از انقلاب با دستگاه سرکوب و بعد که خلاصه آش خیلی شور میشه، کت خدایان هم میفهمند و لب به انتقاد میگشایند. این لازم بود که بیان بشه، بیان بشه که ما هنوز در اندیشه های کرکی قویاً غرق بودیم، اگرچه ظاهراً نمیشناختمش بعضیام، و ایستادیم در کنار خمینی تا به قول معروف آب از سر گذشت، و بعد چون در حال خفه شدن بودیم شروع کردیم به اینکه خلاصه خود رو نجات بدیم یا ملتمون رو نجات بدیم. با این سخنان که لازم بود گفته بشه و لازم بود بیش از اینا گفته بشه، باید واقعا به نقد آنچه این روزا گفته میشه پرداخت، چون ربط داره به بحث ما و به سادگی از کرکی و امثال کرکی نباید عبور کرد. ولی میروم بر سر ادامه بحث در دوره‌ای که دیگه شاه طهماسب در حال رفتن هست و در حقیقت قدرت در دست به دست میشه و کرکی نیز خلاصه جان به جان آفرین خودش تقدیم کرده، ولی حکایت ادامه داره، یعنی کرکی نمرده است. حال من دفعه قبل اشاره کردم که این آخوند به عنوان میخکوب تئوریزه کردن تشیع چه کرد؟ در حقیقت در کنار شاه ایستاد به عنوان نماینده امام زمان و نیز کسی که در قدرت سهیم بود، مسئله امامت رو مطرح کرد که یک تفکر و یه چارچوب فوق ارتجایی است. با اندیشه امامت ما بالکل باید از اصلا مجلس و پارلمان و دموکراسی بگذریم. یک امامی که بند نافش وصل به خود پروردگار و از طرف اون بالاخره با یک پله، پله اول در سکوی اول در عرش اعلی پروردگار، زیرش سکوی دوم پیامبره، سکوی سوم امامه. بنابراین ما هیچ کاری بی خود نیست که اسم ما رو گذاشتن عبد و ایشون مولا هستند. در فقه عبد میپذیرد، مولا میگوید که خداست، و این مولا در پیغمبر تکرار میشه و در امام ادامه پیدا میکنه. ولی تمام این آش پخته شده که به سکوی حکومت فقیه برسیم که کرکی یکی از اصلی ترین خلاصه تئوریسین های مقوله فقیه پرداخت، اگرچه قبل از او شهید اول این رو مقداری خلاصه جان بخشیده بود. اکثر آخوندهای کله گنده به قول معروف در قبل از کرکی به این مسئله نپرداختن، بعد از او هم خیلی ها نپرداختن، زیرا عصر غیبت رو عصر هرمان میدونستند و میگفتند حکومت مشروع در این دوره امکان پذیر نیست. یا اینکه اونایشون که واقع بین‌تر بودند و قدرت دولت رو میدیدند یا سلطنت رو، احتمال حکومتی رو که تفکر شیعی بر اون حاکم باشه واقعی نمیدیدند. در قبل از دوره صفوی ما یکی دو تا دولت داریم، مثلا حکومت آل بویه که شیعی بود و اقتدار داشت و در گوشه و کنار ایران اینها توانستند حکومتی را بندازند، ولی آخوندها فکر نمی کردند که غیبت امام دوازدهم چندان طولانی باشه و می گفتند که ایشون به زودی میاد و جهان رو پر از عدل و داد میکنه و به همین دلیل دنبال تئوریزه کردن قضیه نمی رفتند خیلی هاشون. و این نظریه رو توجه نمی کردن. ما اگر که مراجعه بکنیم به آثار خیلی از آخوندها این رو نمی بینیم. ولی در این دوره انتظار که اصل سیاسی شیعه بود، همه حکومت ها رو اینها در عین انتظار نامشروع می دونستن، موقتی می دونستن، می گفتن که تا امام زمان نیاد همین وضع ادامه پیدا می کنه. و وقتی که ما با آثار آخوندهای اون دوره مراجعه بکنیم می بینیم که بحث هایی که کردن تو همین زمین است و تنها بسنده کردند که امکان داشته باشند که قضاوت داشته باشند، اجرای حدود رو خلاصه انجام بدن، شلاق زدن، گردن زدن کسانی که به قول معروف خطایی در این زمینه میکردن و دنبال یک تئوری سیاسی نبودن که تمام قدرت رو بگیرن. همونطور که اشاره کردم اولین کسی که این مسئله رو روی میز گذاشت، یعنی ولایت فقیه رو، در قرن 8 هجری بود، شهید اول که از فقیهانی است که معتقد بود که اصل نیابت فقها از جانب معصومین و اختیارات اونها در عصر غیبت امام خلاصه بسیار قابل تأمله و باید به اون توجه کرد. قبل از این من اشاره کردم که پایه این تئوری، یعنی اساساً اینکه امام زمانی وجود داره، دو سالگی رفته تو چاه و قراره بیاد بیرون و تمام بشریت رو نجات بده، یک تئوری فوق ارتجاعی است. تأکید میکنم یک تئوری فوق ارتجاعی که تفکر تاریخی و سیاسی ما ملت رو آلوده و ما رو به جای اینکه به دنیای واقعیت رحمون بکنه برده به دنیای وهم و خیال. شما یه مقداری از خیالات بیاییم بیرون و ببریم این رو تو زمینه تعقل واقعا فلسفی، حتی تعقل علمی، که 11 تا امام اومدن که تک تک اونها رو با زندگیشون رو بررسی کرد، کارکردهای سیاسی اجتماعی که اکثریت مردم نمیدونن و تو رویاها زندگی میکنن. و 12 رو که من تو بحثای میان تیوی قبلنم گفتم، سر امام زمان چندین بحث مستقلم نیز داشتم. ببینید چنین بچه وجود نداشته. کسانی مثل دکتر عبدالکریم سروش یا آقای اکبر گنجی و عده‌ای از آخوندهای تراز اول این رد میکنند، این تئوری رو، این تئوری ساخته خمس بگیران عصر امام حسن عسکری است که پس از مرگ او نیازمند این بودن که نپاشه سیستم، جعل کردن و تبدیل شده به یه تئوری جهانی تاریخی. یه بچه رفته تو چاه، غیب شده از طرف خدا و قراره بیاد بیرون همه کارا رو سرسامون بده. روی این تئوری مسئله ولایت رو ساختن، در حالی که اگر ما بخوایم به نقد بکشیم در زمینه هویت، من باز تاکید میکنم تمام این بحث سر اینه که هویت ما چطور آلوده شده. از اول زیر علامت سواله، به چه دلیلی یه ملتی باید اندیشه های پیغمبر رو تو 14 قرن قبل دنبال بکنه؟ اگر رسید به آگاهی که میتونه در عین توهین نکردن به اعتقادات برخی از اقشاری از مردم آینده خودش رو بسازه، به چه دلیلی باید بره تو قرن اول هجری و دنبال جبرئیل بگرد و غار حرا که فلان پیام رو آوردن؟ به چه دلیلی ما باید قبول بکنیم که امامانی که نمیشناسیم دنبال بکنیم؟ و وقتی که در زمینه تاریخ مینگریم میبینیم که امام علی به هر حال کسی بود که بر ایران مسلط بود در دوره کوتاه حکومتش، دنبال آزادی مردم ایران نبود، این رو بعدها ساختند کسانی که میخواستن علیه عباسیان یا امویان یه دستک و دنبکی درست کنند. یا امامان بعدی، من قبلا گفتم برویم ببینیم روایت امام حسن امام حسین رو با معاویه، ببینیم دعای امام سجاد رو در مورد پیروزی مرزداران اسلام و عدم تحرکش در دوره یزید، زندگی امام جعفر صادق، امام باقر و بعدی ها، اینها رو به عنوان عناصری تاریخی بنگریم، نه در خیالات خود، تا بدانیم که چه کردن برای ما ملت. باز گفتم قصد توهین و تحقیر نیست، قصد بحث شناخت است و ما هویت خودمون رو دریابیم. تا برسیم به امام دوازدهم که این تئوری که کلی از اول تا همین لحظه امام دوازدهم که ایشون میخواد وارد چاه بشه اشکال داره، زمینه ای شده که فقیه بر آن سوار شود و خودش رو نماینده امام زمان بداند و مال و جان و ناموس ملتی رو به بازی بگیرد. شهید اول از خلاصه طراحان این تئوری یا ریشه دادن به این تئوری بود و در همین رابطه در ارتباط با علی مؤید سبزواری سربداری، حاکم سربداران، ارتباط داشت، کتاب لمعه رو برای او نوشت و بعدها میگن کشته شدنش هم علتش فعالیت سیاسی بوده. حالا بروید مثلا این سربداران رو که زمانی پتروشفسکی کتاب سربداران خراسان رو نوشت، ما هم قبول کردیم که اینا انقلابی بودند و کلی سمپاتی داشتیم به اونها، بخوانید ببینید یک حکومت خلاصه خونریز مثل خمینی از یک بعدش علیه مغلا شوریدند، ولی خود بدتر از مغلان عمل کردند، کشتار مردم، سیستم جاسوسی درست کردند، کشتن زنان تنفروش، این کار اونها بود و سربداران گویا نمایندگان سیاسی امام زمان بودند و شهید و اونها همکاری داشت. زمان کرکی مسئله برجستر شد، یعنی ولایت فقیه. در چندین اثر خودش این جناب به ولایت فقیه اشاره میکنه و اون رو برجسته میکنه، اگرچه کامل وارد نمیشه. قبلا هم اشاره کردم در جامع المقاصدش نماز جمعه رو برجسته میکنه و در مقابل فقهایی که میگویند که بدون امام زمان نماز جمعه نباید برگزار بشه میستد، میگوید در نبودن امام زمان فقیه باید حدود رو جاری بکنه، فتوا بده، قضاوت بکنه و خلاصه انواع کارهای دیگر رو در اختیار جانشینان امام زمان میگذاره که فقیه هست و این داستان ادامه پیدا میکنه قرنها تا میرسه به زمان ما و میبینیم که خمینی تکامل یافته و ادامه یافته کرکی است، خامنه ای نیست که الان چنگالشون بر گلوگاه ملت ایران استواره. پس من بازم تکرار میکنم، جناب کرکی سه ستون رو بسیار خوب و مستحکم کرد: مقوله امامت، مقوله امام زمان، مقوله قدرت ولایت فقیه و اختیارات فقیه. اینها رو تئوریزه کرد و مردم نیز پذیرفتند و بعد ها من صحبت خواهم کرد که چگونه این تئوری چرخید و غلطید در حکومت های مختلف، گاه آشکار گاه پنهان، تا رسید به دوران ما. من بیش از این رو به خود دوستان گرامی واگذار می کنم، برخی کتاب ها رو معرفی خواهم کرد تا بیشتر بدانند از قدرت فقیه، از اینکه روی مسائل اقتصادی به خصوص اینا به شدت دست انداخته بودند، دریافت و تقسیم زکات، خمس و خراج که اینا مالیات های شرعی هستند که آخوندها بیرون از چارچوب دولتی این رو در اختیار میگیرن و قدرت مالی و اقتصادی خودشون رو خلاصه گسترش میدن و با این قدرت مالی و اقتصادی میتونن ریشه های خودشون رو مستحکم بکنم و نیز فتوا دادن. یعنی فقیه فتواش انگار فرمان خداست، آقا این رو باید کشت، باید گردنشو بزنن، هموار اون رو بگیرن، اینو از شهر بیرونش کنن و باید برویم به مجموع فتاوی. و آخرین بار یادمونه که خمینی نسبت به فکر کنم جبهه دموکراتیک ملی بود که گفت آقا اینا مشروعیت ندارند و حتی اشاره کرده بود که کسانی که از این چارچوب برن بیرون در حقیقت همسرانشون به اونها حرام هستند. به این مسئله باید ما توجه بکنیم. مقوله ولایت فقیه فقط در شکل خمینیش نیست. کسانی که اساساً به تشیع سیاسی معتقدند به ناچار در چارچوب ولایت فقیه نفس میکشند. چه نامشان امام امت باشد، چه نامشان ولی فقیه باشد و رهبر مسلمین جهان، چه نامشان رهبر عقیدتی باشد، همه اونها در چارچوب ولایت فقیه دارن نفس میکشند و کسانی که با اونها زندگی کردن کار کردن اونها رو به خوبی میشناسن. نکته دیگری که در این کنار باید برای شناخت هویت ملی و ضعف هویت ملی راستینمون ببینیم، مهاجرت علمای جبل عامل هست در عهد صفوی، به خصوص عهد شاه عباس، که باید از زاویه های مختلفی رو دید. چرا اینا مهاجرت کردند؟ علت عوامل داخلی بوده یا خارجی؟ مثلا علت فشاری بوده که در اون سرزمین ها پیروان شاخه دیگر اسلام یعنی اهل سنت به اونها فشار می آوردند، یا این که شرایط بسیار خوب ایران بوده؟ باید دید که مثلا علمای مهاجر آیا اینها یک دست بودند یا دیدگاهشون متفاوت بود. باید این علما رو دید که وقتی وارد ایران شدند چه تأثیر فکری روی مردم ایران گذاشتند و جامعه ایرانی چگونه تشیع اونها رو پذیرفت و رفتارهای اونها رو تبدیل کرد به یک رفتار ملی و عمومی. باید دید که این علما، به اصطلاح علما، آیا فقط رفتن گوشه مسجد یا در سیاست، در مذهب، در اقتصاد، در همه چیز اینها وارد شدند و دگرگونی های مختلفی رو ایجاد کردند. و نیز با شناخت مسئله اینکه اینها چقدر بودند، چند نفر اومدن، در کتاب عمل الاعمال که یکی از کتاب های پایه‌ای هست در این زمینه، مقدار زیادی کوشش شده که احوال اونها رو در روشنی قرار بدم. این کتاب عمل العامل فی علماء جبل عامل اثر ملایی به اسم شیخ خر عاملی و آماری داده که 230 نفر که نام عاملی برای آنها آمده، یعنی از جبل عامل لبنان آمدن به ایران، تحقیق شده که 17 نفر از اینها از منطقه جبل عامل نبودند، از مناطق دیگه بودند و مناسبات های مختلف و ارتباطات موجب شده شیخ خر عاملی نام اونها رو در کتاب بیاره. 32 نفر از افراد قبل از قرن دهم زندگی می کردند و خلاصه بحث آماری کرده. برخی شرح زندگیشون پیدا نشده که که بودند و از کجا آمدند، ولی خلاصه نشون میده که این حضرات آمدند کم یا زیاد، اگر 300 نفر نبودند 200 نفر بودند. و در این رابطه میشه فهمید که نقطه اصلی این هست که پایه‌های تشیع رو، تشیعی که امروز افسارش دست خامنه‌ای است و قبل از اون دست خمینی و قبل از اون دست گله‌های از آخوندها در زمان قاجاریه، قبل از رضا شاه، در زمان صفویه، در زمان کریم خان زند، پایه ها رو یک مشیخ غیر ایرانی ریختن به خاطر منافع، به خاطر اینکه ایران به ضرب شمشیر شاه اسماعیل و کشتارها چراگاه بسیار مناسبی بود برای رشد آخوندها و آخوندیسم. و این مسئله بسیار مهمی است که باید روش تاکید کرد. باید تو زمین های مختلف واقعا جامعه ما رو اینها دگرگون و زیر رو کردند و به مسمومیت اجتماعی ما تو زمین های مختلف دامن زدند و اونقدر استوار شد که من باز اشاره می کنم به سالی که ما شاهد نشستن خنجر بر گرده ایران در انقلاب 57 شدیم، به مدد اندیشه همین اجنبیان آمد از جبل عامل و احسا و بحرین و فریاد مرگ بر شاه، درود بر خمینی، و توجه نکردن به اینکه چه کسی داره میاد. من تأکید میکنم اسناد گروه های مختلف سیاسی و شخصیت ها رو در این دوره ما باید بخوانیم تا بدانیم که بر سر ملت ایران چه آمد. در هر حال این نکات بسیار مهم دوره شاه طهماسب به صفوی است و دوره شاه طهماسب به پایان رسید، ولی سیلاب تفکر آخوندی که از زمان شاه اسماعیل به نرمی جاری شد و در زمان شاه طهماسب سیلابوار این جریان ادامه پیدا کرد، در دورهای بعد نیز ادامه یافت. یعنی شاه طهماسب رفت، اندیشه شاه طهماسب نیز با او رفت، ولی این اندیشه در جویبار تفکر آخوندی زنده ماند و رسید به دورانهای بعد. بعد از شاه طهماسب ما شاهد یک دوره عجیب غریب هستیم، یعنی سومین سلطانی که بر تخت نشست شاه اسماعیل دوم بود و این فرد کارهای بسیار خلاصه پر سر و صدایی انجام داد. نخست اینکه به دلیل رفتارهایی که داشت در زمان شاه طهماسب، به دلیل این پادشاهی بود که مختصات عجیبی داره، از یک طرف آلوده بود به انواع به قول مورخان منهیات، کارهای بد، خلاصه همجنسگرا بود، میگن به مواد مخدر، ماده به اسم فلونیا معتاد بود، با دولت عثمانی فوق‌العاده بد بود، به همین دلیل بدون اجازه شاه ارتشی را انداخت و حمله کرد به عثمانی و فتوحات زیادی کرد در زمان شاه سلیمان و این موجب شد محبوبیتی پیدا کنه میان مردمی که آزرده بودند از دست رفتن بخشهایی از ایران و زنگ خطر رو برای شاه طهماسب به صدا در بیاره، زیرا مردم همینطوری که امروز شعار در گوشه و کنار ایران میبینیم رضا شاه روحت شاد و این آخوندها رو نگران میکنه و نیز شبه آخوندها رو، در زمان شاه اسماعیل دوم نیز قبل از این که به سلطنت برسه مردم سمپاتی نشون میدادند و خلاصه نام او بر زبان ها بود. به همین دلیل شاه اسماعیل دوم رو پدرش شاه طهماسب فرستاد به قلعه قهقهه و اونجا زندانی کرد و این فرد به مدت 20 سال از زندگی خودش در قلعه قهقهه، یعنی حدود 23 24 سالگی در این قلعه شگفت زندانی بود و خلاصه این بر مجموع حالات روحی او افزود تا موقعی که شاه طهماسب مرد و او امکان یافت که به مدد خواهر هوشیار خودش پریخان خانم که مدعیان دیگر رو پیش از رسیدن شاه اسماعیل کشت، این بانو، این شخصیتی جالبه در میان زنان دوره صفوی، خلاصه شاه اسماعیل رسید به مسند قدرت و بر تخت سلطنت نشست و پس از 20 سال زندانی بودن در قلعه قهقهه و حوادث بسیار، مدت کوتاهی سلطنت کرد، ولی همین مدت کوتاه فعل و انفعالات بسیار زیادی در جامعه ایجاد کرد که من در برنامه بعد همراه با ادامه دادن اینکه آخوندها در این دوران چه کردند و شاه اسماعیل چه کرد به اینها اشاره خواهم کرد. اجالتاً به همین از اکتفا میکنم و دوستان گرامی رو تا برنامه بعد به خرد، آگاهی و خلاصه روشنگری سفارش میکنم. پس تا درودی دیگر، بدرود.